بسم الله الرحمن الرحیم. از کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه کلمه 423، این که حضرت می‌فرمایند من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. شاه کلیده دیگه، خیلی موقع مشکلاتی بر ما پیش میاد و اینا تو ظاهر هم با اصلا مشکلات خانوادگی، اجتماعی، شخصی، عرفی، علمی، معنوی، هم با اقسام، حضرت یه شاه کلید میفرمان، میگن که کسی که سریره اون باطنشو درست کنه، یعنی اول اون خودسازی، به فکر خودسازیش باشه و اون باطنشو درست کنه، سریره و باطنشو درست کنه، خدا ظاهرشو درست میکنه. علانیت خب به معنی شکل و قیافه ظاهری که نیست که، یعنی همین امورات ظاهری. از موقع انسان کارش گیر میکنه و اینا، اتفاقی ما هم کارمون گیر بود یه جایی، بالاخره بند خدایم هم همین حرف رو زد. البته شبیه روایت دیگه هم داریم که در حقیقت اون روایت هم مضمونش به این صورتی که میفرمایند که من اصلها، اگر اصلها باشه، من اصلها ما بینه و بین الله، بله اصلها الله ما بینه و بین الناس، یه همچین روایتی فکرم اصلها باشه، حالا و بین ادامه همینه. اینو حالا نهج البلاغه این تیکش ظاهرن آورده، ظاهرن ادامه همین روایت باشه، کاملا تناسب با همین داره دیگه، چه ادامه شه که اگر کسی بین خود و خداش در حقیقت اون درست کنه کارشو، بالاخره اون شونات رو رعایت کنه و گناه ترک کنه و واجبات انجام بده، مثلا اینکه همش نمازش آخر وقته یا وسط وقته، بگه چرا این کار من گیره، خب نماز اول وقت بخون ببین حالا کار درست میشه یا نه. یا مثلا مبتلا، نعوذ بالله، مبتلا به یک گناهیه، این گناه شما ترک کن یا کمترش کن، سعی کن که ترک کنی، خدا ببین کارتو درست میکنه یا نه. به هر حال شاکلی ده. خیلی موقع ها بعضی پیچای زندگی جوریه که اصلا با هیچ ذکری دستورالعمل چیزی باز نمیشه، مگر اینکه انسان باطنشو درست کنه، بین خود و خداش در حقیقت اون باطنشو اصلاح کنه، خداوند متعال بقیه اموراتشو میگه من خودم متکفل میشم، من درست میکنم. حدیث خیلی زیبا و راهگشا و عملی است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون بیشتر به آیه چیز ارتباط داره، بی رفت نیست با این، ولی آیه که می فرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این اون بیشتر شاید از این آیه الهام گرفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که خب بحث ما رسید که ما کجا علم میاریم. ایشون فرمودن که اولین جایی که ما علم میاریم اون جاییه که میخواییم مسندون الیهو به ذاتش، به شخصش در اولین بار، اونم با اسمی که مختص به مسندون الیه، در ذهن سامع احضار کنیم و بیاریم. پس خلاصش این شد که مسندون الیه میخواییم در ذهن سامع بیاریم. خب با انواع اقسام ما میتونیم این کار انجام بدیم، مسندون الیهو در ذهن سامع حاضر کنیم. ایشون اولین قیدی که فرمودن گفتن که به ذاته میخواییم بیاریم. خب این چی رو خارج کرد؟ به جنسه رو خارج کرد. یعنی وقتی میگه فرمود که به شخصه و ذاته میخواییم بیاریم، نه با اسم جنس و اینا. بعد قیدی زدن گفتن فی ذهن سامه که متعلق به احضارهی نکته نداره، ابتداعن، یعنی در اولین بار میخواییم بیاریم، که مثال زدن گفتن این ضمیر غائب رو خارج میکنه، جا انی زیدون و هو راکب، جا انی زیدون و هو راکب، زید و هو یه چیزن دیگه، درسته؟ در از جهت معنا دوتا نیستن که. من یکی از رفقام سوال پرسید، گفت اینجا زید اول اومده، هو دوم اومده، دوباره که تکرار نشده که. عرض کردم که مسند الیه ما اینجا نه کلمه زید نه کلمه هو، اون معناست. اون معنا هم دوتا لفظ بر اون معنا دلالت میکنن، یکی زید یکی هو. همون معنا با کلمه زید اول تو ذهن حاضر شده، با کلمه هو در مرحله دوم تو ذهن حاضر شده. پس اینم احتراز میشه از ضمیر غائب این قید. بعد فرمودن که بسم مختص به، حالا این احضارم باید به واسطه اسم یک باشه که مختص به مستند الیه و حیث لا یطلق به اعتبار هذا الوضع علی غیره، به اعتبار این وضع بر غیرش اطلاق نشه. گفتیم این به اعتبار هذا الوضع هم برای این آورده که اعلام مشترکه رو شامل بشه. خلاصش این قید برای دخول و ادخال اعلام مشترک است، علمهایی که مشترکن، اسم 10 نفر زیده، اسم 20 نفر علیه. خب اینا الان که اسم 20 نفر علیه، خب علی میگن آقا اسم مختص این آقاست، میگه نه اسم اینم هست. خب تو اون وضعی که شده، تو هر وضعی اسم مختص قرار داده شده. خب این پدرش برای این وضع کرده، اونم پدرش برای اون وضع کرده. حتی فرض کنین فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمودن اگر 1000 تا بچه‌ام داشته باشم اسمش رو علی میذارم، خب ما بعداً به اعتبار اون کوچیک و بزرگ میگیم که علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، ولی همه اسامی اولاد حضرت امام حسین علیه السلام سلام علیکم علی بوده دیگه، ولی با قرائن دیگه. لذا اختلاف هم شدین السلام علیکم علی ابن الحسین کیه؟ علی اکبر بالاخره چیز. حالا با قرائن میگن مثلا حضرت علی اکبر علیه السلام، ولی بالاخره باز اختلافه چون همشون اسمشون علی بوده. حتی یه پدری که اسم چند نفر رو علی میذاره، تو هر وضعی اینو اختصاص میده، معلومه یعنی این اسم مال اینه فعلا تو این وضع. حالا فرده بچه دیگه دنیا میاد، این اسم مال اینه، اونم شده یه وضع جداگانه. خب وقتی کلی نگاه میکنیم، بله دیگه اسم مختص نمیشه، یعنی به این معنا که اگه به اعتبار اوضاع متعدده بررسی کنیم میشه یه اسمی که 10 تا مسمى داره، ولی به اعتبار هر وضع این اسم دیگه مال اینه. وقتی اون موقع که داره اینو وضع میکنه میگه اینو من فقط برای این وضع کردم، میگه تو عالم زید فقط اینه. پس به اعتبار هذا الوضع برای این آورده. و خب یه موقع هم قرینه اگر نباشه، واقعا میگه مثلا علی اومد 10 تا علی داشته باشه، قرینه نباشه، بله من مخاطب نمیفهمم مراد چیه، کدوم علی منظور است، باید یه قرینه باشه که این رفع اشتراک کنه. کما این که تو صفت مختصر میخونیم، تو نحوم تقریبا خوندید که فائده صفت تو معارف ایضاح دیگه. ایضاح یعنی این که تو معارف مثلا میگه جا از زید نل عالم، میخواد بگه زید غیر عالم رو خارج کنه، نه اینکه زید دوتاست، بلکه مسمای به زید دوتاست. یه موقع میگیم زید دوتاست، یه موقع میگیم مسمای به زید. حالا این مباحثش بعدم میاد. بعد فرمودن از این قید بسم مختص به هم از بقیه معارف احتراز کرد. یک، ضمیر متکلم. دو، ضمیر مخاطب. خب اینو دوتاش میشه ضمیر. یک، اسم اشاره. دو، موصول. سه، معرف به لام العهد. چهار، چرا میگه معرف به لام العهد؟ برای اینکه معرف به لام الجنس که از بحث خارج دیگه، ما شخص رو نمیتونیم با لام جنس بیاریم. هیچ وقت به زید نمیتونیم با لام جنس اشاره کنیم. مثلا میگیم جاء الانسان، یعنی انسان اومد. کدوم انسان؟ اگر الف لامش عهد باشه میگه اون انسان، یعنی زید. اگر الف جنس باشه کلا انسان، مثلا رأیت الانسان، کلا یه انسان دیدم. خب زید اصلا مستند الیه ما که مثلا زید باشه در ذهن سامه احضار نمیشه. اینم بله، بعضی هم مفید حریف نمیدونن، این باید بیاد. ولی بعدا نظر تفتازنی دقیقا یادم نیست، ولی بعضی مفید حریف نمیدونن، صرف استادم که همین که نمیدونست. ولی اضافه رو هم خارج میکنه. بعد میفرماد و هاذه القیود لتحقیق مقام العلمیه و الا فالقید الاخیر مغن عما سبق. این جواب سوال مقدره. خب سوالش از شما استفاده میکنیم، جوابش ما میدیم. کدوم قیدا؟ چرا اضافیه؟ همه رو خارج میکن. سوال اینه که شما اومدید یه کلمه به عینیه آوردید، یه کلمه ابتداءن آوردید، یه کلمه بسم مختص به، سه تا قید اومد تو تعریف. خب سه تا که قید اومد، قید اول و دوم اضافیه. چرا؟ چون اگر از اول به قول فرمایششون میفرمود که لاحضاره فی ذهن سام بسم مختص به، دیگه همه رو خارج میکردیه، چون ضمیر هوم که مختص به اون نیست، اون اسم جنس هم که اون قطعا مختص به مثلا زید نیست. خب پس همون بسم مختصم به اینا رو که همه رو خارج کرده، اون دوتا مورد قبلی رو هم خارج میکرد. پس میخواد اشکال کنه که نیازی به قید اول و دوم نیست. برای چه خطیب آورده؟ علکی خودش اول مقدمه خوندیم دیگه، هی میگفت عبارت من مثلا مختصره، مفیده، حشو نداره، خیلی منقهه، یه اشکالی به این تنقیح مختصر. خب جوابی که شو میدم میگن هاذه القیود لتحقیق مقام العلمیه. اینو کی جوابشو فهمیده؟ شیرفن میکنه ها خیارفی
نمیخوام فقط
حدی خواست
مثلا فقط از
معادا جدا کنیم، خواست خونه جمعه ببریم دیگه. چی؟ تقریری بیانی نبود. خب درسته تقریبا. حالا با توضیح بیشترش این میشه که ببینید این مبنای این اشکال و سوال یه ذهنیت غلطه. مبنای این اشکال و سوال یه ذهنیت غلطه. اونم این که ما هر قیدی که در مقام تعریف میاریم، تو اینجور مقام ها یا مقام های تعریف میاریم، این سائل و مستشکل توهم کرده که غرض اصلی از آوردن قید احترازه. کلا ما همیشه قید رو میاریم تا احتراز کنیم از یه چیزی، در حالی که غرض اصلی و اولی تو اینجور مقامات احتراز نیست، بیان کشف ماهیت اون معرفه، اون شیئه. شما وقتی میگید الانسان و حیوان و ناطق، با اووردن حیوان و ناطق اولین چیزی که میخواید بگید، نمیخواید بگید که انسان رو اووردن. میگن انسان رو برای چی اووردی؟ مثلا تا حالا همه رو شامل، حالا اینجوری بگیم، مثلا بگیم که اوورده الانسان و حیوان، الانسان و حساس و متحرک بالاراده ناطق. میگه آقا حساس رو اووردی تا همه رو شامل بشه. متحرکم بالاراده رو برای چی آوردی؟ تا خارج کنم. ناطق رو برای چی آوردی؟ تا خارج کنم. میگه فقط آوردی که تا خارج کنی، یعنی اصل غرض اصلی اینه که فقط خارج کنی. نه، غرض اصلی اینه که کشف ماهیت کنم. میگه آقا این ماهیتش اینو داره، اینو داره، اینو داره. احتراز قصد ثانویه، یعنی به قصد دوم و تبعیه. الا اگر اونجوری باشه بهترین تعریف، اگر غرض ما تو تعاریف و مقام های شبیه تعاریف فقط احتراز باشه، همیشه میریم اون فصل آخر رو میاریم با مفرد تعریف میکنیم. حد تا مثلا بشه، یعنی همیشه بگیم الانسان ناطق، میگم آقا برای چی حیوان رو میاری؟ ناطق به یه حیوان توش هست دیگه. میگم غرض ما از اول که احتراز نیست که. بله تو کتابا که میان میگن آقا این قید اونو خارج کرد، میگن این قید اونو خارج کرد، نمیگن این قید آورده شده فقط تا اون را خارج کنه. نه، این قید آورده شده برای کشف ماهیت. خب لازمه این کشف ماهیت وقتی این تخصیص میخوره اینه که یه چیز دیگر هم خارج کنه. این همینو میخواد بگه. پس این ذهنیت غلطه. وقتی ذهنیت غلط شد میگه آقا قید برای این نمیاد که فقط بخواد خارج کنه، قید برای کشف ماهیت میاد. خب ما هم از به قول ایشون شیرفهم همین کنه ماهیتش و تعبیر علمیش هم کنه ماهیتش، ما میخواییم از اول کامل و واضح این علمیت رو بشناسیم. کما اینکه انسان رو میخواییم تعریف کنیم، انسان میگیم الانسان حیوان و ناطق. انسان رو تازه به کی میگیم حیوان و ناطق؟ به کسی که نمیدونه حیوان و ناطق چیه. اگر مخاطب ما ندونه حیوان چیه، نمیتونیم بگیم الانسان و حیوان و ناطق، باید بگیم الانسان و حساس و متحرک بالاراده ناطق. اگر کسی میدونه حساس چیه، اینو میتونیم بگیم. اگر نمیتونه بگی، باید خود حساس هم باز کنیم بعد بگیم. برای همین تو تعریف کلمه مثلا یه عبارتی هست، لفظ و موضوع و مفرد، اینو مثلا اون موزج تعریف کرده زمخشری، علامه بهبانی گفته لفظ و مفرد، ببخشید لفظ و موضوع مفرد سندیه گفته، علامه بهبانی گفته لفظ و مفرد، اون زمخشری تنمزج گفته الکلمت مفرد، یه کلمه الکلمت مفرد، همشون هم درسته. اون تو اونی که ایمه لفظ و موضوع مفرد کامل باز کرده، اونی که گفته لفظ و مفرد یه کمی حالت در حقیقت مختصرتر و اندماجی حرف زده، اونی که مفرد دیگه خیلی خلاصه است. بیشتر باید کلمه باز باشه، یعنی اون تعریف باز بشه، قشنگ مشخص بشه. پس می‌فرماید با هاذه القیود، این قیودی که آورده شده، لیست للاحتراز، به قصد اولی برای احتراز نیست، بل لتحقیق مقام العلمیه، برای محقق کردن جایگاه علمیت. علمیت کجا میاد؟ خب دقت داشته باشین، ما مقام مقام تعریف نیستیم، ما برای همین نمیگه لتحقیق مثلا کشف الماهیه، در مقام تعریف نیستیم، در مقام اینکه کجا ما علم بیاریم، ولی مقام ما شبیه مقام تعریفه، به تحقیق مقام العلمیه میخوایم جایگاه علمیت رو مشخص کنیم که کجا علمیت بیاد. و الا یعنی اگر قبول نکنیم که برای تحقیق مقام علمیت بلکه قیود فقط برای احتراز میاد، بله اشکال وارده. فالقید الاخیر مغنن اما سبق، این قید آخری از اون دو تا قید قبلی بی‌نیاز میکنه ما رو. و قیله یک قائلی اومده گفته احترز به قوله ابتداعا عن الاحذار به شرط، مثلا هندونه به شرط میگن شرط چاقو، ما اینجا رفتیم هندونه بخریم، اصرار داشت که خیلی خوبه، گفتم من خودم هندونه خوب انتخاب میکنم، ولی بعضی موقع اینا میدن میگن نه حاجی این خوبه، به دو یک کمی بالاتر گفتم اونو بده، یه ذره بالا بود زورش اومد یه قدم برداره اونو بده، یه دونه از این چیزا، گفتم این هندونهش خوب نیست، گفت برو خوب نبود بیار، رفتیم هندونه رو بریدیم دیدیم اصلا خوب نیست، بعد حالا دیگه هندونه رو بر نگردیم دیگه، حالا چیزه، ولی یه بار که من سرم گذاشت گفتم همون هندونه ای که دادی، من گفتم خوب نیست، اون خوب نبود، آخه خیلی چیز داشت. اما هم گاهی مثلا با عمام و اینا میریم یک کمی چیزه، مثلا حالا توهماتی میکنن دیگه، حاج آقا رو مثلا حالا حتما اون هندونه رو میخواد، حالا اینو ببر مثلا چه فرق میکنه، اینم خوبه، چقدر وسواسی حساسی، یعنی اینجور حرفا بالاخره ذهنیات نمیخواد کسی مهمن باشه اینجوری به ذهنش میاد. من دیدم اونجا یک کمی مثلا یه همچین حالتی بهش دست داد که مثلا حالا مثلا تو چقدر گیری علیکی میخوای چیز کنی، بعد عمدن برگشتن بهش گفتم چون خیلی ادعا داشت اون لحظه، خواستم اون ادعایی کمی بشکنه که اینجوری هم که میگفتی نبوده قضیه، برگشت گفت خب برو بیار، گفتم نه دیگه آوردنش دیگه، حالا فقط خواستم بگم به قضیه، حالا احضار بشر مثل اون هندونه بشر به جای اون قبلی، نه دیگه رفتم یه جای دیگه خریدم. و قیل احترز به قوله ابتداء عن الاحذار بشر، اینو بخونیم چشم، میفرماید یه قائلی اومده گفته که اون ابتداء رو ایشون چجور معنی کرد، گفت اول مرتن، ابتداء تو ذهن سامه همون معنی عرفیش یعنی اون اول کار، ولی این قائل اومده گفته نه اون ابتداء نمیخواد اول کار رو بگه، میگه ابتداء یعنی بدون شرط، اون ابتداء رو این قائل اینجوری تفسیر کرده، میگه علم ذات مستندلهی رو در ذهن حاضر میکنه ابتداء یعنی بدون شرط. آخه همیشه یه چیزی که شرط، چون در شرط از اجزای علته، علت هم بر معلول مقدمه، میگن شرط باید باشه تا این باشه، پس نسبت اون معلول نسبت به شرط نمیشه ابتدایی، میشه ثانوی، هر شرطی جلو میفته از معلول، شرط باید باشه که معلول باشه، لذا میگه این که میگه احضار ابتدایی یعنی لا به شرط، نه به شرط. خب تو علمیت هیچ شرطی نداره، این قائل میگه تو علمیت هیچ شرطی نداره، بدون شرط در ذهن مخاطب مستندلهی حاضر میکنه، ولی تو بقیه که البته دو تاشون عرض به خدمت که سه تاشون اینجا ذکر میکنه، تو سه مورد اینا به شرط حاضر میشه در ذهن سامه، یکیش ضمیر غائبه، یکیش معرف به لام العهده. خب این دوتا مشروط به چی هم؟ مشروط به اینه که چیز ذکر شده باشه، البته تو معرف به لام العهد به قرینه تعلیل منظورش معرفه به لام عهد ذکری یا ذهنی که به اصطلاح چیز خوندید نحوی، که چون اونم قبلا یه بحث مثلا عالمی مطرح شده باشه، یا تو عبارت قبلا اومده باشه، یا قبلا یه عالمی مطرح شده باشه بعد گفته بشه، معرف به لام عهد ذکری یا ذهنی. میگه فانه یشترط تقدم ذکره، پس اینا به شرط در ذهن مخاطب حاضر میشن، موصول هم خارج میکنه این قید، ببینید تفتازانی با اون ابتداعا یه دونه فقط خارج کرد، این میخواد سه تاشو خارج کنه چون ابتداعا جور دیگه معنی کرد، موصول برای چه خارج میشه؟ خب معلومه فانه یشترط تقدم العلم به صله، اگه علم به مضمون، علم به اون مضمون صله انسان نداشته باشه نمیتونه صله رو به کار ببره، مثلا میگه که اون کسی که دیروز بهت گفتم، اینو همیشه به کسی میگن که دیروز بهت گفتم، کسی که دیروز در موردش صحبت شده میدونه، و الا ندونه برمیگرد میگه کدوم کس که دیروز حرفی نزدیم، این جمله دیگه جایگاهش رو از دست میده، مجبوره با یه جملات دیگه تازه اینو تفهیمش کنه، بعد بگه ها حالا فهمیدم، یه خب حالا فهمیدی، حالا اون کسی که دیروز بهت گفتم حالا این حکمش، پس همیشه موصول به کسی میگن که علم به مضمون صله داشته باشه. حالا میخونیم تو بحث موصولیت همین جلوتر میاد. خب اینم خارج میکنه فانه یشترط تقدم العلم بالصله. خب اینم یه تفسیر. تفسیرزن میگه و فیه نظر، در این برداشت از عبارت خطیب این برداشت غلطه. چرا؟ لان جمیع طرق تعریف کذالک حتی العلم، همه معارف اینجوری، خود علم هم اینجوریه. اولا همه معارف که اینجوری باشن دیگه بسم مختص به جایگاهشو از دست میده دیگه، همه رو با اون ابتداعا خارج کرد. این بسم مختص به، حالا اون نه، اون یه بحث دیگه. این اولین چیزش اینه که این یکم بعیده، حالا نمیگم خیلی غلطه، ولی شما یه جوری دارین تفسیر میکنی که همه، حالا غیر از علم، همه معارف با همون ابتداعا خارج میشه دیگه، چون تو همشون بالاخره تعریف تعریف چیه؟ تعریف اینه آشنا دادن به یه چیزی که قبلا مخاطب میدونه، حالا به چه نحوی میدونه، انهاش تو هر مورد مختلفه. خب همشون اینجوریه دیگه، بسم مختص به اینجا چی میشه؟ بعد اشکال قوی که قوی تر از این اشکال، اون یه کمی بزن بعید میزنه که همه قیود رو بخواد با ابتداعا خارج کنه، بسم مختص به رو هوا بمونه. حالا اشکال قوی که قوی تر از این بر این قول وارد میاد اینه که خود علم هم خارج میشه. این که دیگه خیلی خرابه که وای داریم علم رو تعریف می‌کنیم، خود علم. میگه چرا علم خارج میشه؟ میگه شما میگه علم، میگه ابتداعا اومده اینو خارج کرده که بدون شرط در ذهن مخاطب حاضر کنه. خب خود علم هم مشروطه، مشروط به چیه؟ علم به وزده، مشروط به علم به وزده. بالاخره تو مادامی که ندونید معنی زید چیه، نمیتونه اون با کار ببره زیدو. پس تو هر کدوم به تناسب خودش یه شرطی داره. اگر بعد اینو تو متول یکمی بحثشو بیشتر باز کرده، گفته که حالا ما میاییم میگیم منظورش از شرط، شرط غیر علم به وزده، بعد یه اشکال دیگه اونجا کرده. اینو دیگه نیورده تو مختصر، خیلی هم نیازه، همینقدر کافی، یعنی بحث خیلی بحث مفیدی نیست این قیله. ربطش اینه که این قائل ادعا کرد که مسندان الیه و وقتی میخوای در ذهن سامه بدون شرط احضار کنی باید علم بیاری. نه مفهوم این جمله اینه که یعنی مسندان الیه وقتی در ذهن سامه میخواد بیاد به صورت علمیت شرطی نداره. تفسیرزن میگه کی گفته شرط نداره؟ باید مخاطب شما علم به وضع این علم برای اون مسندان الیه داشته باشه، پس شرط داره. همین دیگه احسن عرض کردم که این اشکال شما دفع بشه. تفتازانی تو متبل اومده گفته ما بیاییم شرط و خاص بگیریم، علم به بس خارج بشه، اون موقع درست میشه. بعد یه اشکال دیگه بهش کرده. همین شما اگه خواستید ادامه بدید بحث، باید متبل مراجعه کنید. میدونم چی گفته ها، لزومی نمیدونم بگم اینجا، وقت گرفته میشه. قانونش اینه که ضمیر بیارید به حسب اولی، ولی با توجه به مطالبی که قبلا خوندیم که فاصله زیاد میشه، بله ترجیح با این که شما اسمشو بیارید. نه زیر سوال نمیره، اونجا هم ابتداعا اومده به این صورت که دیگه وقتی اینقدر فاصله شده دیگه اون اولی از ذهن رفته کلا، احضار جدیدیه. و الا اگر اولی از ذهن نمیرفت شما اینجا نباید اسم ظاهر میوردی، باید ضمیر میوردی. همین که اسم ظاهر میوردی یعنی اون حضور ذهنی اولی رو بیخیال شدی، یعنی کلم یکن، یا واقعا دیگه نیست تو ذهن مخاطب، یا کلم یکن دیگه، بگی او نمیفهمه، پس اون دیگه رفت، بعد بگی زید. دوباره اول کار همینجا اول کار میشه. بفهمم نه اشتباه نشه. ببینید یه بخشی از مطالب نحوی تو بلاغت کاملا چیزه، بحث میشه. علتش اینه که تو نحو میان علم رو برای ما تعریف میکنن، خب نمیگن کجا علم میاد. یعنی شما یه کتاب نحوی پیدا کنید بگه کجا علم میاد، ایشون اومده داره موارد علم کجا علم میاد رو بشماره. اولین موردی که گفت با تناسب، یعنی اولین موردهایی که ایشون میگه این اونجا میاد، موصول کجا میاد، اون کجا میاد، اون کجا میاد، با توجه به وضعشه. یادتونه گفتیم خالص ذهن ما چیکار گفتیم؟ کلام بدون تاکید برش میگیم دیگه، زیدون قائم. خب اینجا هم اگر اون نکات بعدی نباشه سوال اینه که تو بلاغت ما دنبال اون غرض‌ها هستیم دیگه. اگه مثلا همین قل هو الله احد میگه الله اینجا برای چی علم اومده، اینو متصدی جواب به این سوال نحو نیست که، متصدیش بلاغته. میگه برای چی اومده؟ میگه علم برای چی وضع شده؟ میگه برای فلان چیزاش، میگه به خاطر همون اومده. این یک. دو، برای تعظیم میاد. سه، برای اهانت میاد. چهار، برای کنایه میاد. اون دیگه موارد بعدیش میاد. پس اولین اغراضی که ذکر میکنن با اون وضعش تناسب داره. این به خاطر اینه. و الا دقت کنید اینجا نمیخواد علمیت رو تعریف کنه. اصلا در مقام تعریف نیست. میگه لهزاری، میگه علم برای چی وضع شده؟ برای اون موقعی که خیلی مقام علم میاریم به خاطر همون میاریم. نحو قل هو الله احد. خب این قل هو الله ترکیبای خیلی جور و جوری داره. ما اینجا باید اینجوری ترکیب کنیم که حتماً هر جور ترکیب میکنیم اینجا باید الله رو مبتدا بگیریم، به خاطر اینکه به بحث ما ارتباط داشته باشه، بحث ما تو مستند الیه. خب الله که مبتدا شد قطعا احد خبر میشه. هو، حالا هو میتونه ضمیر شأن باشه، میتونه الله مبتدا احد خبر، میتونه هو مبتدا اول باشه، الله مبتدا دوم باشه، احد خبر الله باشه، الله احد کلش خبر هو باشه. یعنی با این ترکیب تو دو تو هوه دو تا ترکیب میشه، تو الله یه ترکیب. البته احتمال داره الله رو خبر بگیریم، هوه رو مبتدا بگیریم، اینا دیگه از بحث خارج میشه. پس اینجا ما الله رو مبتدا میگیریم، احد و خبر، هوه رو میخواهید ضمیر شأن ترکیب کنید، میخواهید که نوعا ضمیر شأن گرفتن، یا میخواهید مبتدا اول ترکیب کنید. قل هو الله احد، یعنی شأن، اگر شأن چنین است که خداوند متعال احد است. احد است یعنی در حقیقت بسیط من جمیع الجهات و جزء و ترکیب نداره. یه بنده خدا یکی از اساتید ما میگفت ما یه سوالی تو این چیز مقام نمایندگی مقام معظم رهبری بود در مورد که دانشگاه ها میان راه پیدا میکنن، یه نفر اومده بود که امتحان بده که بره تو دانشگاه استاد بشه. میگفت این آیه رو گفتیم که خب فرق آیه 1 سوره توحید با آیه 4ش چیه؟ که اینجا می قل هو الله احد، اونجا می ولم یکن له کفوا احد. خب این احد با اون احد چه فرقی میکنه؟ بعد ایشون حالا نتونسته بود جواب بده درسته، سبه حالا فلسفین هم خونده بود نتونسته بود جواب بده. بعد گفته بود، بعد این استاد ما گفته بود که حالا به ایشون، اون گفته بود چه فرقی نمیکنه، اینم همونه دیگه. بعد اون گفته بود که بهتر نبود اگه فرق نمیکنه بگه فلم یکن له کفوا احد و با فا بیاد. گفته بود آره به نظر بهتر بود با فا بیاد. اصلا متوجه نبود چی داره میگه. بعد این استاد ما توجه داره به اون قرآن ها گفته بود، عجب، خودش هم خندش گرفته بود. آره بهتر بالاخره قل هو الله احد. اون ولم یکن له کفوا احد اثبات واحدیته، یعنی خدا یک نظیر نداره. این اثبات احدیت، یعنی خدا جز نداره. اینا با هم فرق میکنه، مثل هم نیستن که با فا بیاد و اینا. خب قل هو الله احد، هو میشه ضمیرش شأن چیه؟ که الله احد است، یا اینکه او الله، او الله احد است، یعنی او این صفت رو داره که الله احد است. اگه به صورت مصطلح خبر نه دیگه نقشن گرفت. دو تا ترکیب یعنی این که ضمیرشن همون ضمیری که اول کلمه نقش خاصی نداره دیگه. ضمیرشن آره درسته مبتدا میشه. خیلی احتمال هم که ضمیرشن نباشه، مبتدا خالی باشه، منظورم این بود. آره نقشش یکی میشه. بله ترکیبی یکی میشه، درست بفهمید. هو در هر دو صورت میشه مبتدا، فقط تو یکیش مبتدایی که ضمیرشنه، تو یکیش ضمیرشنه. خب الله هم مبتدا احد میشه خبرش. حالا الله چی بوده هستش؟ این رفته بحثای تفسیر سوره توحید. الان اینجا این خوبی مختصر الان به بحث تفسیری میخواد باز کنه و اینا. رفتی الان به بحث ما نداره. فقط شاهد مثال تو اینه که الله اومده برای اینکه اولین بار تو ذهن سامه ایجاد کنه. این الله هوشی میفرماد اصلش بوده الاله. کلمه اله بر وزن فعال چه صیغه‌ایه؟ اله چه صیغه‌ایه؟ مصدر بلند میاد؟ نه مصدره. خب اله یعنی چی؟ یکی از معروفترین معانیش یعنی عبده، عبادت کرد. اله مصدره، فعال مصدره. خب اینجا قطعا تو الله که اله معنی مصدری نمیتونه بده، عبادت کردن که معنی نداره که. پس به معنی چیه؟ اسم مفعول میشه معلوه. مثل کتاب به معنای مکتوب. معلوح یعنی پرستیده شده، پرستیده شده. خب الاله یعنی اون کسی که پرستیده شده. خب الف لام الاله، الاله نه به معنی الله، الاله نه هر کسی که پرستیده میشه، ممکنه هوای نفس باشه، افرایت من اتخذ الهه هوا، ممکنه بت باشه، ممکنه یه آدم باشه، ممکنه گاو باشه، هر چی میتونه باشه، یعنی معبود معبودهای باطلی که هستن. معلوح یعنی پرستیده شده، چیزی کسی که لایق پرستشه. خب الف لامش هم، خب الف لام اومده سر الاله یعنی المعلوح. ایشون میگه الله هستش، الاله بوده. خب چه اتفاق افتاده شده الله؟ به صورت تلفظی نمیشتم. چه اتفاق افتاده شده الله؟ همزه با حرکتش هست شده یا بدون حرکتش؟ خب نداره، با حرکتش همزه رو هست میکنید، بعد ادغام شده، درسته؟ پس این یه احتمال اینه که همزه، حذف همزه با حرکت بعد ادغام. کدوم از این دوتا قیاسیه؟ کدوم سماعی؟ یا هر دو قیاسیه؟ هر دو سماعی؟ ادغامش قیاسیه، الله ادغامش قیاسی. حذف همزه با حرکت چیه؟ قاعده نداشتیم که همزه با حرکتش حذف بشه میشه سمایی. خب این یک تحلیل. یه تحلیل دیگه هم داره. چی شده؟ همزه قلب به الف شده باشه؟ نه، نداریم همچنین چیز. چی؟ اصلا حرکتشو بده به ماقب. حرکت نقل به ما قبل، خب میشه اینجوری الا. خب بعد چه اتفاق افتاده؟ التواء ساکن نشده. ببینید الا التواء همزه قلب بیا میشه، نداری میشه، حذف میشه دیگه. چرا قلب بشه؟ حذف همزه اینجا دیگه بدون حرکته میشه چی؟ حالا اجازه بدید بیم چرا هست میشه الاله. بعد چی؟ الاله اسکان لام میشه چی؟ ادغام. اسکان لام میشه الاله، بعد ادغام میشه الله. یکی بگه آخه من یه بیکاری دارم انقدر طولش میدید، همون اولی خوب بود که. خب دقت بفرمایید ببینیم چه اتفاقی اینجا افتاده. بعد اون حرکت نقل به ما قبل سماعی قیاسیه. چجوری قیاسیه؟ کجا خوندید؟ قاعده خوندید؟ صرف ساده می نخوندید؟ چند صرف در اون تخته همزه داره صرف ساده؟ یه صفحه. تو شهر نظام 20 صفحه است. 19 صفحهش کجاست؟ زاهدی صبا نهی برده صرف ساده. این از نقصهای بزرگ صرف ساده است که ظاهرن تو صرف جدیدم خیلی اصلاح نشده، که مواسط تخفیف همزه خیلی وسیع تره به صورت قاعده هم ها. حالا نمیگیم توجیهات و تحلیل، اصلا قاعده داره، نمیدونم چرا نهی برده. شما مواسط تخفیف همزه رو بسیار ناقص مطرح کرده. یه همچین چیزی که تو اینجور موارد که نقل حرکت نقل به ماقال میشه، حذف همزه بدون حرکت میشه، این دوتا قیاسیه. منتها قاعدهشو شما نخوندید. ببینید شبیه این تو مسئله است، نگاه کنید تو مراحل اربعه است، تو شرح نظام است، با چند شرط قاعده داریم که تو اینجور موارد که اگر ماقبلمون حرف صحیح و ساکن باشه و این همزه حرکت داشته باشه، اینم حتما برید نگاه کنید. اگه الان نگاه نکنید دیگه نگاه نمیکنید، یعنی جاش الان اینجاست. آدرس بحث تخفیف همزه شرح نظام یا شرح رزی فرق نمیکنه. اینو برید نگاه کنید ببینید قاعدش چیه، بنویسید یادتون باشه. تو این جور موارد میگن حرکتو میشه داد به ما قبل، حرکت و همزه یا حذف بشه یا بین بشه. حالا اینجا حذف شده که نتیجه مسئله میشه چی؟ مسئله همونی که تو فارسی هم گاهی میگیم مسئله، مسئله با تخفیف میشه مثلا. این دو تا قیاسیه. خب این خیلی خوب شد، قیاسی شد. اسکان لام چیه؟ قیاسیه یه سماییه. اینو تو صرف استاد خوندید دیگه، قیاسیه. شرایط هست مثل یم دو دو چی؟ نه دیگه، بسیتی کلمه سی همزه داریم دیگه، الله داریم دیگه. اول کلمه سان همزش قطعه، همزش دیگه بس بود. بله، این همونی که تو مثل مدده شرایط ادغام وجود داره. تو مثل چیز اینجا مدده حرف اول رو ساکن میکنیم میشه الله، پس این هم شد قیاسی. الله بشه الله، بشه الله چی؟ این قیاسی واجبه اصلا. همش شد قیاسی، خیلی خوب شد. ببینید اونجوری اگه میمدیم یه چیز سمایی عذاب در میمد، حرکت با همزش حذف شده ادغام شده، اینجا همش شد قیاسی. ولی یه سمایی اینجا داریم، یه سمایی کوچولو داریم. من اینو بعد از 6 7 سال فهمیدم سماییش کجاست. همیشه تو کتابا میخوندم که این الله ادغامش سمایی کلن. بعد اینجوری تحلیل میکردم خودم، میگفتم این کجاش سمایی، همش قیاسیه. ولی یه سمایی اینجا وسط وجود داره، اونو دیگه شما پیدا کنم. من 5 6 سال طول کشیده پیداش کنم. انصاف نیست یه جلسه به شما بگم. فکر کنید ببینید کجاش سمایی. یه تیکه کوچولو اینجا سمایی داریم. چی؟ باز حالا شاید هم باز سر بشه، ولی اینی که من نوشتم درسته. اینا رو یعنی اینجا بگید این سماییه، نه این قیاسیه. اینا رو درست نوشتم. پس چیه سماییه؟ اینو باید بیشتر تحلیل کنید. نه 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 نه، همش نمیشه سمایی. یه تیکه کوچولو سمایی داره که نتیجهش بالاخره میشه که همچین الله اینجوری در اومده. چه این احتمال؟ چون احتمال سماییه. اینا روش فکر کنید، پیدا کنید. چی؟ اشکال نداره. میخوایم آخه ببینید، نه مشکلش این نیست. ما بالاخره یا اون شکلی شده یا این شکلی. میخوایم ببینیم اگر یه چیزی رو قاعده و قیاسه، خب خیلی بهتره. چون سمایی طرف راحت میاد میزنه زیرش. آقا شما میگه حرکت با همزه هست شده، من میزنم زیرش. کما اینکه زدن زیر این قلقو، چون گفتن سماییه، ما اصلا قبول نداریم اصل الله الاله بوده. پس اصل الله چی بوده؟ لاه بوده. میگه اصلا الله از لاه گرفته شده. جزء اقوال معروفم هست. میگن الله لاه بوده، الف لام بده شده الله. میگه ما قبول نداریم الاله بوده. 20 قول تو الله. یعنی میخوام میگم اون سمایی باشه کمی خطرناکه. یعنی یه فاز سری موزه میگیره. وقتی قیاسی باشه بالاخره یه بچه پیدا میکنه. خب فالله اصله الاله حذفت الهمزه و او بزن. خب این حذفت الهمزه رو داشتیم توضیح میدیم از که. خب بریم سراغ عبارت بعدی. و او بزنها حرف التعریف. اینم یه کمی پیچیده است. اگر ظاهر عبارت رو بگیریم، خب قبل از اینکه بالاخره ادعای کتاب اینه که اصلش الاله بوده، حالا به هر شکلی شده الله، این حمزه طبق حرف کتاب میشه چی؟ معوض من، یعنی ازش عوض اومده. الف لام میشه چی؟ عوض. خب الان الاله ایشون میگه که او به زنها حرف تعریف، حمزه حرف تعریف به جاش اومده. قبل از اینکه حرف تعریف بره الف لام، ببخشید، قبل از اینکه حمزه بره الف لام بوده یا نبوده؟ خودش میگه اصلش الاله بوده دیگه. تو همین مرحله قبل اینجا چی لازم میاد؟ اجتماع عوض و معبد. و اجتماع عوض و معبد تو مباحث ادبی کم، تو غیر مباحث ادبی هم این که خودشون همش میگن اینجا وقتی عوض میاد معبد میره دیگه، با هم که جمع نمیشه این که، ولی عوض نیست، یه چیز دیگه. اینجا تو الاله اینو بهش میگه معوض من، الف لام میگه عوض از حمزه اومده. حمزه که بوده که، حمزه میره الف لام میاد. این قبل از اینکه حمزه بره الف لام بوده. دو تا توجیه کردن. یکی اینکه بعضی گفتن منظور تفتازانی اینه که الف لام نبوده اول. وقتی میگه الله استش الاله بودی، الف لام از خودش آورده که میخواد داخل بر کلمه کنه. منظورش اینه که الله استش اله بوده. یعنی نه اینکه با الف لام بوده، الله هستش اله بوده. خب بله، حمزه میره بعد الف لام میاد. اگر اینطوری بگیم اون موقع دیگه هست و حمزه قطعا میشه سمایی. الان اله حمزه برای چی رفته با حرکتش؟ هیچ، همینجوری رفته دیگه. یعنی هیچ دلیل پشتوانه چیزی نداره، قاعده چیزی نداره. خیلی خنک میشه به قول صرفی، خنک میشه. ولی توجیه بهتر اینه که تو حاشیه از دستوگی برداشته اینو ایشون نوشته، توجیه بهتر اینه که بگیم آقا منظورش از عوض زنها حرف و تعریف یعنی قصد از تعویض، نه اینکه عوض آورده شده. یعنی الف لام بوده اینجا هم عوض نبوده، همزم بوده، حالا که همزه رفته الف لام رو ما عوض اعتبار کردیم و عوض قصد کردیم. فایدهش چی میشه؟ فایدهش این میشه که بعد از حذف حرکت که الف لام ما عوض قصد کردیم، نتیجهش این میشه که هیچ وقت دیگه این کلمه الاله استعمال نشه و نمیشه. شازدم که قضیهش جداست. نه عوض، این که رو چه حساب ما عوض فرض کردیم کار عربه، اون دنبال دلیلش باید بگریم، ولی ما به صورت برهان اینی کشف میکنیم از این که همیشه این الف لام وقتی میاد اون همزهه نمیاد، و وقتی ما همزهه میاد این الف لامه نمیاد تو واژه الله. این میفهمیم که اینا با هم عوض معوضن. پس این یعنی عوض انها یعنی قصد از تعویض. تو حاشیه هم نوشته یورید و انهو قصد از ذالک تعویض هم از دستوقی برداشته. این دوتا توجیه. بعد میفرماید ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، اینو تو خطبرم خوندیم که علم قرار داده شده. و زعم بعضهم انه اسم لمفهوم الواجب لذاته او المستحق للعبودیت له. میگه این بعضهم هایی گفتید که اون یکی نه خلخالی گیر داده دیگه به سوزنی خلخالی، میگه خلخالی گمان کرده که این اسم برای مفهوم واجب لذاته یا مستحق للعبودیت له. این قبل از زعم و بعد از زعم فرقشون چیه؟ نظر تفتازانی چی شد؟ اینکه الله علمه، وقتی علم شد برای مصداق وضع شده یا مفهوم مصداق. این خلخالی اومده گفته این برای مفهوم وضع شده. میگیم برای چه مفهومی وضع شده؟ برای مفهوم واجب الوجود، برای مفهوم مستحق للعبودیت له، یعنی کسی که شایسته و سزاوار پرستشه، برای این مفهوم وضع شده. و کلو میگیم آخه مفهوم منطق خونده دیگه، مفهوم چیه؟ مفهوم کلی، مفهوم یا جزئیه یا کلی. اگر برای مفهوم وضع شده باشه، مفهوم واجب الوجود و مفهوم مستقل العبودیه کلیه، چون قابل صدق بر کثیرین هست. مفهوم زید جزئیه، مفهوم الله جزئیه، ولی مفهوم واجب الوجود و مستقل العبودیه کلیه. ولی کلیه یحتمل صدق علی الکثیرین. وقتی اینجوری شد، این پس اون موقع لازم نیست که الله قابل صدق بر کثیرین باشه، در حالی که قطعا قابل صدق نیست. لذا چون خودش یه ذره دیگه عالم بوده، خلخالی اینقدرم دیگه بی سواد که نبوده که یه ذره بی سواد بتعبیرت افتزانی، چون انقدر دیگه خودش متوجهه، اومده گفته این از اون کلی‌هاییه که منحصر در فرده. کما این که خود مفهوم واجب الوجود، اینو تو منطق خوندید، مطلب کاملا تکراری اینجا تو منطق خوندید، کلی درسته که قابل استدلال بر کثیرینه، ولی بعضی کلی‌ها منحصر در یک فردن، کلیه ولی حالا فعلا تو خارج یه فرد بیشتر نداره. کما این که شمس هم برای این بعضی مثال میزنه، خورشید، این خورشیدی که ما معنا میکنیم کلیه، میتونه دو تا خورشید تو عالم باشه، محال که نیست که، ولی فعلا یه دونه است. مفهوم واجب الوجود و مستقل العبودی هم کلیه، و کل منهما کلیون انحصر فی فرد، ولی با این حال باز علم میشه؟ نه، فلا یکون علما. چرا؟ لان مفهوم العلم جزئیون، در حالی که این دوتا درسته که منحصر در فردن ولی باز کلیان. خب اینم یه تحلیل دیگه، الله آقا علم نیست. خلخالی میگه الله علم نیست. میگیم الله پس معنیش چیه؟ میگه الله سزاوار پرستش معناش، الله واجب الوجود لذاته معناش. میگیم تو خارج چند تا داریم؟ میگه یه دونه داریم، قبول دارم، ولی معناش اینه. اینا میگن نه علمه. تفتازانی میگه و فیه نظری، حرف غلطه. چرا؟ میگه لانه لا نسلم انه اسم لهذا المفهوم الکلی ولو منحصر در فرده، ولی کلیه ما قبول نداریم. چرا؟ کیفه و قد اجمعو علا ان قولنا لا اله الا الله کلمت و توحیدن. همه علمای اسلام سنی شیعه دیگه بل اجماع همه قبول کردن که لا اله الا الله کلمت و توحیدنه. یعنی چی؟ یعنی کسی وقتی میگه لا اله الا الله موحد میشه. معناش این میشه که همه معبودها رو نفی میکنه و فقط الله رو اثبات میکنه. بلو این حالی فاسدش اینجاست، ولو کان الله اسما لمفهوم کلی. جناب خلخالی تو که میگی الله اسم بر مفهوم کلیه، اگر اسم بر مفهوم کلی بود لما افادت توحید، توحید رو افاده نمیداد. و تالی باطل فالمقدمه مثلو. چرا تالی باطل؟ تالی چیه؟ عدم افاده توحید، این غلطه، چون گفتیم همه مسلمان ها میگن این جمله توحید رو میرسونه، این دیگه کسی توش اختلاف نداره. زمان پیغمبر میمد گفت لا 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 لا، پیغمبر میگفت مسلمان شد، بلا اینجوری که اگه توحید رو نمیرسونه که با گفتن لا 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 طرف مسلمان نمیشه. پس عدم افاده توحید باطله، پس اس برای مفهوم کلی بودن هم باطله، این مشخصه. تنها چیزی که اینجا میمونه وجه ملازم است. چرا اگر اس برای مفهوم کلی بود توحید رو نمیرسونه؟ بله اگه توحید رو نرسونه باطل، ما اینو میدونیم، ولی چرا اگر اس برای مفهوم کلی بود توحید رو نمیرسونه؟ میگه لان الکلی من حیث انه کلی احتمال الکسره، میگه شما درسته که کلی گفتید منحصر در فرده، ولی وقتی همین که بالاخره کلیه و مصداق نیست، قابل صدق بر کثیر نیست، قابل صدق بر کثیر نیست. و تو توحید معنیش این میشه که من میگویم هیچ خدایی نیست جز مفهوم واجب وجودی که میتونه 5 تا باشه، حالا اینه معنی لا اله الا الله میشه. هیچ خدایی نیست مگر یه خدایی، یه واجب وجودی که میتونه 5 تا باشه، ولی حالا اینه نیست که دیگه توحید از آب در نمیاد. که ما میخوایم بگیم تمام معبودهای باطل محالن، ممتنن، غلطن، فقط این فرد خاص، این موجود خارجی خاصه که الهه، نه یه مفهومی که الهه که میتونه 5 تا باشه حالا منطبق شده در این. لأن الکلی من حیث انه کلی، اینجا میشه حاشیه زد که ولو که منحصر در فرده، ولی کلیتشو که دست نداده که. یحتمل الکسره، این یحتمل رو گفتن یعنی یقبل، اینجا یحتمل از اون احتمالات عقلی، یعنی یحتمل این یقبل، یعنی قابل استدق بر کثیرینه، اون موقع خراب میشه. پس اما اتفتازه تو متبل ادامه میده بحثو، میگه پس لا اله الا الله معنیش چیه؟ معنیش اینه که اله معبود بالحق، میگه هیچ معبود به حق نیست، معبود به حق یعنی هیچ سزاواره. میگه خلقالی اومدین تو الله پیاده کرد، اتفتازه میگه ما تو اله پیاده کن، اله یعنی سزاوار پرستشی در عالم نیست الا الله، یعنی الا الفرد الموجود خارجی یا که این خصوصیات خاصو داره. هیچ معبود به حقی در عالم نیست مگر این فرد، برو رو مستاق، پس میشه علم. از طریق لا اله الا الله این بحث مفیدیه ها، تو مختصر، درسته که به مختصر رب نداره، ولی کلا این بحث معمولا تو کتابا ارجاع میدم به اینجور جاها که لا اله الا الله، این بحث اتفاقا تو اصول هم یه جا باز بحث میشه، این بحث لا اله الا الله. خلاصه این از این طریق میاد میگه این جزئیه، اینم تموم شد. بله دیگه اون او تعظیم او اهانتن انشالله ما فردا تا بالموصولیه تا اون استهجان و تصریح بیشتر نمیتونیم بخونیم. بحث فردا دقیقه ها، دوباره ما فردا نباید سوال بشه من از پای تخته، این بحث کنایه، بحث پیچیده ایه، این بحثی که ما یه صفحه بیشتر نمیتونیم بخونیم، بحث سختیه، یه صفحه دیگه حدودا تا استهجان و تصریح صفحه بعد احتمالات قوی برم، یعنی بنا هست که برم، احتمالم داره اون